وقل رب زدنی علما.
صفحه 450. فلما اسلم وتله للجبین. پس هنگامی که هر دوشون تسلیم شدن و او را بر رخسار بر زمین خوابوند. بحث پیامبر ابراهیم علیه السلام هست و اسماعیل، وقتی که الله دستور داد به پیامبر ابراهیم فرزندش رو قربانی کنه و به فرزندش این مسئله رو مطرح کرد که چند بار در خواب براش تکرار شده و ظاهراً که دستور همینه، باید فرزندش رو قربانی کنه، فرزندی که در سن کهنسالی خداوند به پیامبر ابراهیم داد. تنها همین یک فرزند داشت، فقط همین یکی، و خیلی هم امید و آرزوها بسته بود به این فرزندش که راه توحید رو ادامه بده و راه دین و ایمان رو در بین مردم ترویج بده. فرزندش رو فوق العاده دوست داشت، کل امیدش همین فرزندش بود. ولی وقتی این دستور رو از خدا گرفت در خواب و به فرزندش مطرح کرد، فرزندش هم گفت که ای پدر، تو هرچه بهت فرمان داده شده انجام بده، من حاضرم. و روز موعود فرا رسید، دو نفرشون به اون محلی که الان باید این دستور اجرا بشه رفتند و هر دو نفرشون تسلیم شدن. فلما اسلما، هم ابراهیم علیه السلام تسلیم فرمان خدا بود و هم پیامبر اسماعیل که خیلی نوجوان بود اون موقع. فلما اسلما و تله للجبین، تله یعنی اون رو انداخت با نوعی تسلط. کسی میخواد یک کاری انجام بده با قدرت، با سلطه کامل، بدون هیچ گونه عاطفه و آگاهانه فرزندش رو خوابوند روی زمین. یعنی اصلا به عاطفه و احساسات و محبت هیچ توجهی نکرد. اینجوری نبود که با چشمانی پر از اشک و با آه و ناله و بعد با ناراحتی و به این شکل نبود. اصلا خیلی هم با قدرت، با اقتدار، خیلی جدی و البته آگاهانه که داره چه کار میکنه، داره فرمان خدا رو انجام میده، فرزندش رو روی زمین خوابوند. لیل جبین، جبین یک طرف صورت، اون رو روی زمین خوابوند. و نادیناهو ایا ابراهیم، و او را ندا دادیم که ای ابراهیم. وقتی که به این مرحله رسید، یعنی مرحله کاملا تسلیم در برابر فرمان خداوند، که دیگه هیچ توجیهی اینجا وجود نداره غیر از بریدن، تمام کارها انجام شده، فقط آماده هست که کارد رو بکشه روی حلقوم فرزندش. آنجا می فرماید و نادیناهو، ما او رو ندا دادیم، صداش زدیم، ای ابراهیم. خطاب مستقیم خداوند به ابراهیم، در همون لحظه صداش زد. قد صدقت الرؤیا اینا کذالک نجز المحسنین، قطعا که تو رؤیا رو تصدیق کردی، ما این گونه نیکوکاران رو پاداش می دهیم. گفت ای ابراهیم، قد صدقت الرؤیا، بسه، تو رؤیا، اون خوابت رو تصدیق کردی، یعنی همون جوری که در خواب دیده بودی باید انجام بدی، دقیقا همون کار رو در بیداری انجام دادی. فقط مرحله آخر که ذبح کردن هست، دیگه نیاز نیست انجام بدی، کافیه تا همین مرحله خوابو به جا رسوندی، انجامش دادی، تمام شد، تو موفق شدی. و میفرماید که انا کذالک نجز المحسنین، ما به این شیوه، به این شکل انسانهای محسن رو پاداش میدیم. محسن کسی که خودش رو گذاشته برای خدا و تحت نظارت خدا بهترین کارهای خوب رو انجام میده. میفرماید ما به این شکل اونها پاداش میدیم، و این پاداش که دیگه حالا لازم نیست فرزندش رو قربانی کنه، دیگه میتونه با فرزندش زندگی کنه، میتونه اون رو داشته باشه. و این پاداش بزرگ نصیب پیامبر ابراهیم شد، هدیه‌ای اونقدر گرانبها که قابل توصیف نیست. می‌فرماید ما تمام انسان‌های نیکوکار رو به همین شکل پاداش می‌دیم. پاداشی که اصلا تصورش هم نمیتونن بکنن. این نهادا لهو والبلاء المبین، قطعا که این همون آزمایش آشکار بود. میفرماید این کار، فکر نکنید یک کار ساده ای بود، این مسئله از تمام خواسته های نفسانی انسان بالاتره و سختره انجام دادنش. میفرماید خیلی واضحه بلاء المبین که این آزمایش، این امتحان خیلی امتحان بزرگی هست. و لهو والبلاء المبین، همون آزمایش آشکاره، چون هر کسی در زندگیش امتحان میشه، تمام انسان ها، یعنی هر کسی در زندگی به یک سری چیزهای تعلق خاطر پیدا میکنه. حالا یکی به فرزندش مثل پیامبر ابراهیم، یکی به مال و ثروت، یکی به قدرتش، یکی به سمت و جایگاهش، یکی به شهرتش، یکی به دوستش، یکی به مادر یا پدرش. هر کسی یه تعلق خاطری داره تو دنیا و در مورد اون مسئله که بهش تعلق خاطر داره آزمایش میشه، که اکثریت انسانها اون مورد تعلقشون رو ترجیح میدن بر چیزهای دیگر، بر ایمان، بر توحید، بر خدا. ولی میفرماید که این آزمایش واضح و بزرگ برای ابراهیم بود و ابراهیم پیروز شد، یعنی حاضر شد که برای خدا اون تعلق خاطرش رو از دست بده برای همیشه. و این کار پیامبر ابراهیم موفق شد و تمام انسان‌ها الان داره آموزش میده که به این شکل آمادگی از دست دادن باید داشته باشن زمانی که فرمان خدا باشه و اون چیز در تعارض با تعلق خاطر با خدا قرار بگیره. پس هر چیزی باید در رتبه دوم باشه بعد از خدا. و فدیناه به ذبح عظیم، و او را با قربانی بزرگی فدیه دادیم. فدیناه، فدیه دادن یعنی یه چیزی که قرار بود انجام بشه اون انجام نشه، یه چیزی جایگزینش بشه، اون جایگزین میشه فدیه. فدیناه، به جای اسماعیل ما یه چیز دیگر به جاش قرار دادیم، یک ذبح عظیمی، ذبح بزرگ، که کوچی اونجا پیامبر ابراهیم علیه السلام قربانی میکنه. و این به عنوان یک سنت بزرگی در دنیا باقی میمونه، جایگزینه، یعنی به عنوان یه قربانی کردن، قربانی کردن تعلقات، انسان آمادگی ذبح کردنش رو داشته باشه، اون ثروت و مقامش رو، اون پولهای هنگفت، اون سمتهای بالا، اون چیزهای دوست داشتنی و بسیار لذت بخش که انسان با اونها انس میگیره، لذت میبره از اون وضعیت، انسان آمادگی ذبح کردنش داشته باشه. و این گوسفند قربانی که به جاش اومد و تا حالا و تا قیامت باقی موند، این یک نمادی است که همه انسان ها حاضر باشن به راحتی تعلقات خاطرشون رو قربانی کنن و اون نماد باقی مونده و هر سال برای انسان باید تکرار بشه که مبادا غرق یک تعلقی بشه که باعث بشه دستورات خدا رو زیر پا بذاره. و ترکنا علیه فی الاخرین، و برای او در آیندگان نام نیک باقی گذاشتیم. همین روش که انسان‌ها مثل پیامبر ابراهیم یاد بگیرن، آمادگی داشته باشن، یک آمادگی واقعی، نه فقط ادعا کنن، حتی در عمل قرار بگیرن مثل پیامبر ابراهیم، برن به سمت اجرا برای این که تعلق خاطرشون رو ذبح کنن. می‌فرماید این تربیت، این آموزش در بین آیندگان هم این باقی گذاشتیم. و تأثیر تاریخی پیامبر ابراهیم علیه السلام در نسل‌های بعدی باقی موند، مناسک حج و قربانی و آیین توحیدی و همه چیز ادامه پیدا کرد، به حرکت افتاد این جریانی که از پیامبر ابراهیم علیه السلام شروع شد. سلام علی ابراهیم، سلام و درود بر ابراهیم باد. سلام خدا، یعنی اعلان رضایت، اعلان امنیت از جانب خدا بر ابراهیم، نشان از رضایت و خوشنودی خداست از ابراهیم. کذالک نجز المحسنین، ما به این شکل نیکوکاران رو پاداش میدهیم. همین جمله به نوح گفت علیه السلام در رای 80 و به پیامبر ابراهیم دوبار الان داره میگه برای این کار بزرگش، که ما به انسانهای محسن، انسانهایی که خودشون رو برای خدا وقف کردن، به این شکل اونها رو پاداش میدیم. یعنی اختصاصی برای افراد خاصی نیست، برای پیامبران فقط نیست، برای هر کسی که محسن باشه، به این رتبه از خداشناسی و معرفت و پرستش خدا رسیده باشه، به همین شکل میفرماید ما بهش پاداش میدیم که نام نیکی ازش باقی میذاریم و سنت حسنه‌ای برای آیندگان ازش باقی میذاریم. انه من عبادنا المؤمنین، قطعا که او از بندگان مؤمن ما بود. خدا انگوش میذاره اینجا روی صفت مؤمن بودن پیامبر ابراهیم. این مخرج مشترک همه انسان هاست. پیامبر بودن یک اعتبار هست، هر کسی نمیتونه پیغمبر بشه، ولی مؤمن بودن برای همه کسه و پیامبر ابراهیم مؤمن بود که به این درجه رسید و هر کسی میتونه مؤمن باشه و به این شکل برای به دست آوردن سلام و درود خدا و خوشنودی خدا به میدان بره و موفق بشه. و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، و او را به اسحاق پیامبری از صالحان بشارت دادیم. این پاداش بزرگ که پیامبر ابراهیم علیه السلام از خدا دریافت کرد، به جای که یک فرزند رو از دست بده، خدا فرزند دوم بهش داد، زیرا حاضر شد اون رو از دست بده برای خدا و اون تعلق خاطر رو در دلش کشت، فهمید که خدا اوله، اثبات کرد برای همه جهان. به همین خاطر بعد از داستان پیامبر اسماعیل که دیگه از همین آیه معلوم میشه ذبیح اسماعیل بوده نه اسحاق، بعد از ماجرای اسماعیل میفرماید و بشرناه به اسحاق، جایزه اون کار بزرگ میفرماید ما بشارت به فرزند دوم بهش دادیم، اسحاق، که اونم نبی بود و از صالحین بود، از انسانهای وارسته و شایسته بود. در سن پیری میفرماید که این هم ما بهش عطا کردیم، فرزند دوم. و تمام کسانی که حاضر میشن برای خدا از دست بدن، خدا بیش از اون چی که اونها حاضر بودن دوباره بهشون برمیگردونه. و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین، و بر او و بر اسحاق برکت دادیم و از نسل آن دو انسانهای نیکوکار و انسانهای ستمکار پدید آمد به شکل واضح. می فرماید بعد اسحاق که بزرگ شد به عنوان فرزند دوم پیامبر ابراهیم، می فرماید ما هم بر ابراهیم برکت دادیم، فزونی بخشیدیم، در کل عالم این آثار خیرش در دنیا فراگیر شد، و هم بر اسحاق که از نسل اسحاق چقدر انسانهایی به دنیا اومدن که شدن پیغمبران الهی. این برکت بزرگ هم در نسل ابراهیم و هم در نسل اسحاق می فرماید قرار دادیم. و من ذریتهما، می فرماید از ذریه هر دوتاشون مردم بودن محسنون، عده از اونها محسن بودن، یعنی راه پدرشون و اجدادشون رو رفتن، انسانهایی که ایمان داشتن، موحد بودن، انسانهایی که اخلاق مدار و عدالت محور بودند. و ظالم لنفسه، و آدمایی که در حق خودشون ظالم بودن، که تا به امروز از نسل پیامبر اسحاق و بنی اسرائیل انسانهای خوب و وارسته وجود داره و انسانهایی که ظالمن و زندگی خودشون و مردم دنیا رو به تباهی میکشونن، اونم به شکل واضح، لنفسی مبین، خیلی واضحه، خیلی آشکاره که چقدر اونها انسانهای ظالمی هن در دنیا. چه ظلم ها و جنایت ها و کارهای ناپاکی انجام میدن از نسل همین دو پیغمبر، یعنی اختیار و اراده انسان ها به خودشون واگذار شده، به نسلشون بر نمی گردن که اجباراً باید داخل مسیری برن، خودشون حق اختیار دارن، حتی اونه که از نسل پیغمبرانن و ایمان موروثی نیست، تضمین شده نیست، هر کسی باید برای خودش برای ایمانش تلاش کنه، تلاش نکرد منحرف میشه. ولقد مننا علی موسی و هارون، و قطعاً که بر موسی و هارون لطف فوق العاده بزرگی کردیم. بعد از پیامبر ابراهیم علیه السلام و اسحاق علیه السلام و اسماعیل علیه السلام وارد میشه به داستان پیامبر موسی و هارون که در ادامه اونها هستند و از نسل پیامبر ابراهیم و اسحاق. میفرماید که ما در حق اونها مننا، منت گذاشتیم. منت یعنی یه لطف فوق العاده، یک نعمت بسیار بزرگ بدون این که طرف براش زحمتی کشیده باشه، این میشه مننا، منت گذاشتن. منت گذاشتن با معنای فارسی فرق میکنه معناش در عربی. در عربی یعنی خوبی بکنه بدون این که طرف مقابل زحمتی کشیده باشه، هزینهش رو پرداخت کرده باشه، یا اینکه از قبل استحقاقش رو داشته باشه، بدون هیچ مقدمه‌ای یه لطف بزرگی در حقش انجام میده. میفرماد ما این لطف بزرگ رو در حق موسی و هارون انجام دادیم. و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم، و اون دوتا رو و قومشون رو از مشکل بزرگ نجات دادیم. یکی از اون لطف‌های خدا در حقشون، علاوه بر اینکه پیغمبر شدن، به اون رتبه رسیدن که تونستن تأثیرگذار باشن در کل منطقه، در کل اون کشور مصر، میفرماید که ما دوتاشون رو، موسی و هارون رو و قومهما و قوم این دوتا رو که بنی اسرائیل باشن که از نسل همون پیغمبر ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستند، میفرماید ما قومشون رو نجات دادیم از اون دردسر بزرگ، کرب دردسر، مشکل، غم، مصیبت، از اون مصیبت بزرگ که گرفتار بودن زیر دست فرعون سالیان سال، اون مستبد خودکامه متکبر، چقدر جنایت، چقدر نسل کشی برای حفظ قدرت و دردسرهای بزرگی برای مردم ایجاد کرده بود. میفرماید به وسیله موسی و هارون ما خاتمه بخشیدیم بر اون مصیبت بزرگی که مردم تحملش میکردن و اون متکبر رو از زمین ورش داشتیم. و نصرناهم فکانو هم الغالبین، و اونها رو یاری دادیم، پس ایشان همون پیروز شدگان واقعی شدند. چه شد بعد از اون؟ میفرماید و نصرناهم، از اون مصیبت بزرگ، دردسر بزرگ نجاتشون دادیم، لحظه فرار کردن از اون فرار رسید، بعد ما کمکشون کردیم، یاریشون دادیم و نصرناهم، خودشون و قومشون، بعد اونها پیروز شدن. فکانو هم الغالبین، خودشون همون دو پیغمبر و قومشون پیروز شدن، یعنی تونستن که از اون رودخانه رد بشن و فرعون و یارانش در اون رودخانه نابود شدن. و آتیناهم الکتاب المستبین، و ما به اون دو کتاب روشنگر عطا کردیم. حالا دیگه نوبت به کتابه، مرحله به مرحله پیش رفت. اول بیان فرمود بر اونها منت گذاشتیم، یعنی پیغمبرشون کردیم، و بعد از این که پیغمبر شدن اونها با دشمنشون درگیر شدن و بعد پیروز شدن و دشمنشون نابود شد، حالا ملت آزاد شده از اسارت. حالا که آزاد شده باید آموزش ببینن، باید رشد کنن. نوبت به کتاب میاد، میفرماید و آتیناهم الکتاب، حالا دیگه ما بهشون کتاب دادیم، کتاب روشنگر که تکلیف انسانها رو در زندگی مشخص میکنه. و هدیناهم الصراط المستقیم، و ما اون دو رو به صراط مستقیم هدایت دادیم. بعد از اینکه کتاب اومد، حالا دیگه داخل زندگی چطوری اون کتاب رو اجرا بکنن. نیاز به هدایت هست. الان به قدرتی رسیدن موسی و هارون، حالا ملتی زیر دستشونه، حالا رهبر شدن، رئیس شدن، چطوری عدالت رو اجرا بکنن، چطوری حکومت رو اداره بکنن، چطوری برای خودشون فرمان روایی تشکیل بدن. تمام اینها علم میخواد، راه درست میخواد، خودشون رو گم نکنن، چطوری مدیریت بکنن، توازن برقرار بکنن بین قدرت و بین عبودیت و به یک سمت میل نکنن و تحت تأثیر خیلی چیزا قرار نگیرن. میفرماید ما اونها رو هدایت دادیم، یعنی راه درست رو جلو به پاشون گذاشتیم و به اونها توفیق دادیم که به چه شکل در مسیر مستقیم حرکت بکنند، نه به مثل امروزه که خیلی از قدرت‌های خودکامه بنابر هوای خودشون و منافعشون حرکت میکنن. میفرماید ما به اونها هدایت دادیم و هدایت بعد از رسیدن به یک مرحله از قدرت یا یک مرحله از سمت و مسئولیت، نیازه که انسان هدایت خودش رو، یعنی نحوه انجام دادن کارهاش رو از خدا بگیره، نه بنابر تشخیص خودش حرکت کنه. و ترکنا علیه ما فی الاخرین، و برای آن دو در میان آیندگان نام نیک باقی گذاشتیم. داره مرتب توضیح میده پروژه رو، از صفر تا صدش داره به تصویر میکشه، از روز اول از اون منت و پیغمبری تا به پیروز شدن و کتاب و راه درست، و حالا دیگه وارد نسلهای بعدی میشه. این جریان متوقف نمیشه، حرکت ادامه داره. میفرماید از اون دوتا علیهما، از موسی و هارون، این حرکت رو، این جریان رو ما در بین آیندگان هم باقی گذاشتیم و آنها هم ازشون الگو می گرفتن، به نسل‌های بعدی هم منتقل شد نام نیک اونها و راه و رسمی که اونها از طرف خدا آورده بودن، انتقال پیدا کرد. سلام علی موسی و هارون، سلام و درود خدا بر موسی و هارون، خوشنودی خدا بر اونها داره میباره. آنها برای بشریت خدمت کردند، اومدن یه خط درستی رو ایجاد کردند و مردم رو آموزش دادن چطوری زندگی کنن. این از بهترین خدمتهای یک بشر هست که بتونه نسلهای آینده رو بهشون آموزش بده، روش درست زندگی رو. اینا کذالک نجز المحسنین، قطعا ما این گونه انسان‌های محسن رو پاداش میدیم. آدمی که برای خودشون نمیخوان، برای خدا میخوان، زیر نظارت خدا بهترین کارها رو انجام میدن، میفرماید ما به همین شکل پاداش میدیم که دائما موسی و هارون در دنیا حضور دارن، نام نیکشون و راه و رسم درست زندگیشون. میفرماید ما به همه محسنین اینجوری پاداش میدیم، اختصاص به یک یا دو پیغمبر نداره. انهما من عبادنا المؤمنین، آن دو از بندگان مؤمن ما بودند. این قالب، این ترکیب از پیامبر نوح علیه السلام شروع کرد، به پیامبر ابراهیم، موسی و هارون و پیامبر بعدی الیاس. این قالب یک قالب ثابتی هست که اونها از مؤمنان بودن، از محسنان بودن، سلام خدا بر اونها باد و ما اونها رو یاری دادیم. این قالب داره تکرار میکنه و در سوره مبارکه صافات داره اونایی که در تاریخ بشر تأثیرگذار بودن رو بیان میکنه، از زندگیشون، از موفقیتشون. و ان الیاس لمن المرسلین، و قطعا که الیاس از فرستاده شدگان بود. زنجیره رسالت همچنان ادامه داره. الیاس از بنی اسرائیل، از پیامبران بنی اسرائیل و بعد از پیامبر موسی و هارون بودن. میفرماید الیاس هم از مرسلین بود. دعوت تکرار میشه، هرچند که مردم بعد از مدتی به انحراف میرن، ولی راه توحید توسط پیامبران ادامه پیدا میکنه. اذ قال لقومه الا تتقون، اونگاه که به قومش گفت آیا تقوای خدا رو مراعات نمی کنید؟ خیلی حرفا داخل این جمله هست، یعنی شما آیا نمی خواید خدا رو مقدم بدونید بر منافعتون، بر هوستون؟ داره وجدان انسانها رو بیدار می کنه، اونها رو از سقوط هشدار میده. با خدا و تقوای خدا باید زندگی کرد و الا انسان محکوم به نابودی هست. اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین، آیا بعل رو فرا میخونید و بهترین آفرینندگان رو رها میکنید؟ بعل اسم یک بتی بوده، بتی که از قدیم الایام حضور داشته نزد اونها، بت پرست بودن به عنوان یک خدایی که نماد اشتراکشون بود، نماد دینشون بود، اسمش بعل بود. و البته بعل یعنی صاحب اختیار، یعنی قدرت، و کسی که در دنیا به یه چیزی تکیه بده همون میشه بعل اون شخص. و بعل امروزه هم در بین انسانها وجود داره، هر کسی که تکیه کنه به غیر خدا و اون رو صاحب اختیارش بدونه. بعل نماد قدرت، نماد انحراف از ایمان و نماز و توحیده. و اتفاقا امروزه هم همین بعل به همین اسم آمدانه و یک ایدئولوژی تعمدی وجود داره در دنیا، نماد ضد توحید و نماد شیطان پرستی، بتی به نام بعل به همین اسم امروزه هم در دنیا وجود داره که براش قربانی میکنن و براش خیلی کارها انجام میدن. الله ربکم و رب آبائکم الاولین، الله پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شما. چه کاریه؟ الله رو رها کردید؟ اللهی که همه شما رو ایجاد کرده، شما رو از نیست به وجود آورده و تمام پدر و اجداد شما رو آفریده، شما این الله رو کنار گذاشتید و رو آوردید به یک بت، یه چیزی بی خاصیت، بدون هیچ قدرتی، بدون هیچ تأثیری در زندگی شما. خب بعد چه میشه؟ در ادامه توضیح میده.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.